بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته درخواست 22 نهاد حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراض‌های آبان 98. انتشار گزارش‌های درباره وضعیت غیربهداشتی زندان‌های ایران، فشار بر زندانیان سیاسی برای اعتراف اجباری و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی در ایران. مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. 22 نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای مشترک خطاب به سران کشورها از آنها خواستند در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد کمیته تحقیق درباره اعتراض‌های آبان 98 حمایت کنند. در این نامه از دولت‌ها خواسته شده به موضوع نقض جدی حقوق بشر طی این اعتراض‌ها و مسئولیت مقام‌های ایران از مجازات رسیدگی شود. این نامه به آمار عفو بین الملل از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 اشاره کرده. بیش از 300 کشته و هزاران معترض بازداشت شده‌ای که حالا شماری از آنان به زندان یا در برخی موارد به اعدام محکوم شدند. در پی روند دادرسی که مدافعان حقوق بشر آن را ناعادلانه می‌دانند. شاهین صادق‌زاده میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره این بیانیه مشترک می‌گوید:
نهادهای حقوق بشری از جمله مرکز اسناد حقوق بشر ایران در تلاش بودند که ساز و کارهای سازمان ملل نسبت به این مورد خاص که خشونت شاید بی سابقه بود در تاریخ حتی جمهوری اسلامی یک عکس‌العملی داشته باشه که در واقع متناسب باشه با اون میزان کشتار، و برای همین خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب شدیم. مثلا همونطوری که در سوریه همچین کمیسیونی تشکیل شده و به بررسی بسیار دقیق و مشکافانه موارد نقض حقوق بشر در سوریه پرداخته. در این مورد هم چون حداقل 300 نفر طبق گفته عفو و احتمالاً بسیار بیشتر از اون، شاید تا 1500 نفر به گزارش رویترز کشته شدن در آبان 98 و بسیار دیگه بازداشت شدن، یک مورد نقض حقوق بشر کلان هست. یعنی یک جنایتی است که با حتی روال عادی جمهوری اسلامی متفاوته. بنابراین ما خواستار این بودیم که در این مورد تحقیقات جامعی صورت بگیره، بیشتر از اون حدی که حالا گزارشگر ویژه در موردش میپردازه و یا مثلا مجمع عمومی سازمان ملل راجبش قطعنامه میده.
گزارش‌ها از ایران حاکی است گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها ادامه دارد در شرایطی که شماری از زندانیان از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب بی‌بهره‌اند. طی ماه‌های گذشته درخواست‌های متعددی از سوی گزارشگران سازمان ملل مطرح شد که از ایران خواستار آزادی موقت زندانیان شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه در ماه‌های اخیر افراد دیگری را هم بازداشت کردند. بنیاد برومند، یکی از نهادهای مدافع حقوق بشر، هم به تازگی در گزارشی اعلام کرد بر پایه اطلاعاتی که از برخی زندانیان، وکلا و منابع آگاه از داخل زندانها جمع‌آوری کرده، شرایط بهداشتی بیش از 20 زندان ایران وخیم‌تر از گذشته شده. این گزارش از ازدحام بیش از حد زندانیان در زندانها و عدم دسترسی زندانیان به آب گرم و مواد شوینده و ضد عفونی کننده خبر داده و مقام های جمهوری اسلامی را به دروغگویی و پنهانکاری در مورد وضعیت حاکم بر زندان ها در دوره شیوع کرونا متهم کرده است. رویا برومند از مدیران بنیاد حقوق بشری برومند و توضیحاتی بیشتر.
برداشت ما این هست که اصولاً زندان ها بودجه کافی ندارن، اصولاً زندان ها فرسوده هستند. وقتی که زندان‌های جدید می‌سازن ممکنه 20 سال ساختمون زندان خوابیده باشه به خاطر اینکه بودجه به اندازه کافی نبوده، و اینی که زندان‌ها خیلی پر جمعیت هستن و هر چقدری که آزاد می‌کنن افراد رو باز دوباره زندان پر میشه و این جدید نیست. و من فکر می‌کنم که شیوع این بیماری باید تصمیم گیران رو در ایران، یعنی نمایندگان مجلس رو، دولت رو و نهادهای دیگه که تصمیم گیرنده هستن بیدار بکنه، یعنی که یک زنگ خطریه که باید به اینها یادآوری بکنه که قوانین رو باید تغییر بدن و جرم زدایی بکنن از قوانین. و به جای این ما میبینیم که به هیچ وجه دسترسی به این زندان‌ها نمیدن، به هیچ وجه آمار نمیدن. اگر شما نگاه کنید سایت ستاد حقوق بشر رو میبینید که یک دونه عدد و آمار در مورد کووید 19 در زندان‌های ایران نمیبینید.
جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و بهنام موسیوند فعال مدنی دو تن از زندانیان سیاسی هستند که به تازگی به کرونا مبتلا شدند و همکنون در زندان رجایی شهرند. محمد نوریزاد هم دیگر فعال مدنی زندانی است که از تیر ماه 98 در زندان اوین به سر می‌برد و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. محمد نوریزاد به 15 سال زندان محکوم شده. او در یک فایل صوتی از داخل زندان اوین اینطور گفته:
منو بیمارستان تجریش بردن. اول گفته بودن که هزینه ها به پای خودته، ولی بعدا ترجیح دادن که به پای خودشون باشه که مبادا عکسی گرفته بشه و منتشر بشه و براشون مسئله بشه. اینا به شدت با همه هارت و فورت و موشک هایی که دارن از رسانه ای شدن میترس. خلاصه آخرین چیزی که یادمه این بود که یه ظرف کوچکی به من دادن که نمونه ادرار بگیرم. من از وزن کنترل نداشتم، تمام لباسم رو خیس کردم و بعد از او دیگه چیزی نفهمیدم. خلاصه دکترها اومدن گفتن که شما چرا بیهوش میشی؟ گفتم من به خاطر اینکه داروهای قلبم رو نمیخورم خون به قلبم نمیرسه.
حامد قراقلانی فعال مدنی دیگری که از هفتم تیر ماه زندانی است در یک فایل صوتی از داخل زندان از حال جسمی نامناسب خود و شرایط غیر بهداشتی زندان ارومیه خبر می‌دهد.
من در حامد قراقلانی هستم، فعال سیاسی و مدنی. الان تو زندان ارومیه هستم. اوضاع این زندان اصلا شرایط مناسبی برای زندانیان نداره و اوضاع بهداشتی بسیار نامطلوبه. ظرفیت زندان بسیار 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 کمتر از جمعیتی هستش که تو زندان هستش. من بعد از مدت ها که موفق شدم برم و دکتر رو ویزیت کنم بدون اینکه با من حرف بزنه، یه سری داروهایی نوشت که احتمالا بنده مبتلا به کرونا هستم.
برای حامد قراقلانی هنوز دادگاهی تشکیل نشده، اما مامورین امنیتی در مراحل بازجویی او را به مواردی همچون ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و سر دادن شعار علیه آیت الله خامنه ای متهم کردند. اتهام هایی که معمولاً زندانیان در طول مدت بازداشت در حالی که از حق داشتن وکیل محرومند از سوی بازجوهایشان تحت فشار قرار می گیرند تا آنها را قبول کنند. خواهر علی یونسی دانشجوی زندانی هم هفته پیش خبر داد که بازجوها به برادرش گفتند اگر در اعترافات تلویزیونی اتهاماتش را بپذیرد حکم اعدام او را به حبس ابد تغییر خواهند داد. به گفته آیدا یونسی با اینکه هنوز دادگاهی برای علی یونسی تشکیل نشده، مامورین وزارت اطلاعات به برادرش گفتند ما تصمیم میگیریم که قاضی چه حکمی بدهد. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف از 22 فروردین در بازداشت به سر می‌برند و قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و نگهداری اقلام انفجاری اعلام کرده، اتهام‌هایی که خانواده آنها را رد کردند. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره روند گرفتن اعتراف‌های اجباری اینطور می‌گوید:
معتقدم که جمهوری اسلامی یک نظام شکنجه سیستماتیک است و در از شکنجه و اعترافگیری که از ستونهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، تا از این طریق ضمن نفی عقیده و باور مخالفین خود آنها را با احکام سنگین محاکمه کند. همین روند شکنجه و اعترافگیری نشان می‌دهد که حکومت یک گروه مافیایی است که اجازه نمی‌دهد انسان‌ها تفکری جز تفکر آن فرقه را داشته باشند. اگر بخواهم روند اعترافگیری در ایران را بررسی کنیم، با عمر 41 ساله شکنجه و اعترافگیری روبرو هستیم. حکومت از همان سال‌های اولیه مخالفان خود را به سمت توابسازی پیش می‌برد کرد و کسانی که تحت شکنجه به پذیرش خاص حکومت تن ندادن، نتیجه آن اعدام و دفن در گروه‌های دست جمعی شد، چرا که حیات و بقای حکومت خود را در نابودی مخالفانشان می‌پندارند. کسانی که در ایران باجویی پس دادن روند ائتلافگیری را تجربه کردند. باجویان در مرحله اول سعی در برچسب‌زنی دارند و اتهامات متعددی را متوجه متهم می‌کنند. متهم چندین بار اتهامات را رد می‌کند، اما دستگاه امنیتی ولو با شکنجه آنها را مجبور به اعتراف از پیش تعیین شده می‌کند.
گیتی پورفازل وکیل بازنشسته دادگستری برای اجرای حکم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به دلیل امضای بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم شده. سال گذشته 2 بیانیه توسط 28 فعال مدنی امضا شد که در آن درخواست استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی مطرح شده بود و برای امضا کنندگان آن احکام زندان صادر شده. عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان این بیانیه میگوید:
وقتی که ما این بیانیه رو نوشتیم، خب خودمون هم میدونستیم داریم چی کار میکنیم و چه چیزی رو امضا کردیم و قراره چه چیزی رو به افکار عمومی انتقال بدیم. خزینه هاش هم خب ما حتی سنگین تر از این هم خودمون رو براش آماده کرده بودیم، چون میدونستیم که نظام همچین چیزهایی رو بر نخواهد داشت. چیزی که هست، خب نظام هم متوجه شد که ما چقدر کارمون تأثیر داشت روی بدنه جامعه. یعنی ما اون قبه ترس رو فرو ریختیم، ما کاری کردیم که مردم بیان حرف بزنن، بیان مطالباتشون رو برادرانه مطرح بکنن. ما خواستمون یه خواست مسالمت آمیز و عاری از خشونت بود. ما حق داشتیم این اعتراض رو انجام بدیم، ولی حکومت کوچکترین حقی چون برای ما قائل نیست، به شدیدترین شکل ممکن باز هم مثل همیشه اومد دستگیری ها رو انجام داد. باز بعد از دستگیری ما روی خانواده های ما فشار آورد. دستگیری میگم همسر بنده، دستگیری دختر بنده در دادگاه انقلاب که برای ایشون باز پرونده سازی انجام شد. فشاری که روی خانواده محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری می آوردن، هنوز هم میارن. فشارهایی که روی خانواده آیین نژاد و خانم گیتی پورفاضل نزدیک 80 سال سن این بانی شریف و عزیزه، فشارها رو بیشتر میکنن تا مثلا نشون بدن که اقتدار دارن.
و چند خبر دیگر. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که پیشتر در پی حمایتش از 2 بهایی زندانی بازداشت شده بود، در رابطه با این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به بیرجند محکوم شد. او پرونده دیگری هم به اتهام نشر اکاذیب دارد که مفتوح است. مسعود حکم‌آبادی تهیه کننده تئاتر در مشهد از قطعی شدن حکم زندانش خبر داد. او که در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران از حضور در جشنواره فجر انصراف داده بود، در همین رابطه به 3 سال زندان محکوم شده است. برای نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی پرونده جدیدی تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام. نازنین زاغری که فروردین سال 95 در سفرش به ایران بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد، از اسفند 98 در مرخصی به سر می‌برد. زهرا رحیمی مدیرعامل نهاد خیریه جمعیت امام علی روز یکشنبه توسط مأمورین امنیتی بازداشت و پس از 2 روز با وثیقه آزاد شد. اما همسر او شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار جمعیت امام علی، از اول تیر ماه امسال همچنان در بازداشت به سر می‌برد. زینب همرنگ سید بگلو معلم بازنشسته در تهران برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 4 شهروند کرد توسط مامورین امنیتی در نقده، مهاباد و سنندج خبر داد. بایزید قادری، سلیمان کریمپور، صابر صالحی و خالد محمدزاده. همزمان برای 4 فعال مدنی در کرمانشاه هم احکام زندان صادر شد. اردشیر موسوی، ارسلان هدایتی، شهریار طهماسبی و مصطفی باقری آشنا هر یک به 4 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. و با وجود انتقادهای جهانی از صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و معترضان در ایران، شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد در شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه، به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کماله به اعدام محکوم شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.